صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
مطالعه و بررسی رساله اول حضرت پولس رسول به قرنتیان، هفتمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. خداوند عظیم است و بسیار کریم، او را حمد و سپاس بگویید. عظمت او خارج از اکتشاف می باشد. بگذار هر نسلی اعمال شگفت انگیز او را برای فرزندان خود تعریف کنند. درباره مجد و جلال و شکوه و اعجاز تو تفکر و تعقل می کنیم ای خدای قدوس، زیرا اعجاز و اعمال مهیب تو ورد زبانها خواهد بود. ای خدای من، عظمت و جلال تو را بیان خواهم کرد، زیرا که تو بسیار رحیم و نیکو هستی و هر عملی رو از روی فیض و رحمت انجام می دهی و تو هم با دلسوزی می باشد. خداوندا، چشمان ما به سوی تو می باشد و منتظر فیض و رحمت تو هستیم. پس ای خداوند، ما را از فیض خود بهره‌مند نما و بگذار که در طریق تو سلوک نماییم. این دعا را به نام مقدس و شایسته یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح، می‌طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. از خداوند یکتا برای فرد فرد شما عاشقان راستی و طالبان حقیقت سلامتی رو طلب می کنم و از او می خواهم که به شما بصیرت روحانی عطا کند تا حقیقت را دیده و در حقیقت او عمر خود را به سر بیاورید. اجازه می خواهم که در ابتدای برنامه از همه شما یاران عزیزی که لطف می کنید و برامون نامه می نویسید صمیمانه سپاسگزاری کنم و عرض کنم که نامه های شما برای ما بسیار عزیز و گرامی هستند و همونطور که قبلا هم ذکر کردم، ما نه فقط پاسخ کتبی به نامه هاتون می دهیم، بلکه مطمئن باشید که کتاب های درخواستی رو هم براتون ارسال داشته و دعا می کنیم که این کتاب ها به دستتون برسه تا فیض خدا را بیابید. حالا در ادامه هدف مقدس خودمون، یعنی مطالعه تمام آیات تورات و انجیل مقدس، توجه خود را معطوف به هفتمین قسمت از انجیل مقدس می کنیم و از رساله اول حضرت پولس رسول به قرنتیان از فصل نهم و از آیه 24 آیات را غذای روح و روان خود می گردانیم و از روح قدوس خداوند تمنا می کنیم که در این ساعت معلم کلام خدا برای ما بشه تا معنی آیات را برای ما تشریح کند و ما بتوانیم با درک بهتر آیات خداوند خالق خود را بهتر بشناسیم و در طریق حیات قدم برداریم. اگر کلام خدا را در اختیار ندارید، منتها مایل هستید که آن را داشته باشید تا با ما آیات را پیگیری کنید، ازتون دعوت میکنم که حتما برامون نامه بنویسید و تقاضای کلام خدا را از ما بکنید تا براتون مهیا کنیم. آدرس رو در پایان وقت مجدداً خدمتتون خواهیم داد. پیام ما رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. گذشتن از حق و آزادی خود و استفاده نکردن از آزادی و حقوق خودمون، آن هم در راه بشارت انجیل و در راه بنا و تشویق انسانها به ایمان آوردن به عیسی مسیح، موضوعی است که حضرت پولس از فصل هشتم این رساله برای مسیحیان شهر قرنتوس و همچنین برای ما مورد بحث قرار می‌دهد و می‌خواهد ما را تشویق کند که حاضر باشیم در راه رسانیدن بشارت خدا نه فقط ملاحظه دیگران را بکنیم، بلکه بر مردم گناهکار و محتاج نور حق، نور فداکاری را بتابانیم و در حقیقت با فداکاری و گذشت بیشتری در این راه مردم را از تاریکی به سوی نور خدا هدایت دهیم. او می‌داند که قبول این امر برای همه انسان‌ها آسان نخواهد بود و همه حاضر نخواهند بود از آزادی که خدا به آنها داده است گذشت کنند تا دیگران نیز این آزادی را به دست بیاورند، کما اینکه بعضی از مردم قرنتوس حاضر نشدند که کلام رسول خدا را بپذیرند و برعکس ادعا کردند که این دستورهای سخت را که پولس به ما داره میده خودش عملی نمی کنه. دستوراش درسته، سخته، ولی قبل از اینکه به ما بگه بهتره که خودش از آن پیروی کند. حالا رسول خدا از فصل نهم شروع به پاسخگویی به این چنین سوالهایی می کنه و در حقیقت در دفاع از کلامش به همه ثابت می کند که چگونه خودش بیش از هر کسی دیگری از این دستور خداوندی پیروی کرده است. بیش از هر کسی دیگری از حق و حقوق و آزادی خود در راه رسانیدن بشارت انجیل گذشته و در این راه فداکاری های زیادی کرده و این تهمت نادرست می باشد و بعد با دادن نمونه های بسیاری از ما می خواهد که ما نیز از او نمونه بگیریم. پولس رسول هدف و مقصود خود را در زندگی همانا رسانیدن بشارت خدا یا پیام انجیل مقدس به همه مردم می داند، به طوری که از آیه 24 الی 27 یعنی آخرین آیات فصل نهم اینطور می فرماید که اما من همه کار را به جهت انجیل می کنم تا در آن شریک گردم. اما من همه کار را به جهت انجیل می کنم تا در آن شریک گردم. آیا نمی دانید آنان که در میدان می دوند همه می دوند لکن فقط یک نفر انعام را می برد؟ پس شما نیز بدین طور بدوید تا به کمال برسید و هر که ورزش کند در هر چه ریاضت می کشد. اما ایشان تاج فانی را بیاوند لکن ما تاج غیر فانی را. پس من چنین می دوم نه چون کسی که شک دارد، بلکه تن خود را نیز زبون می سازم و آن را در بندگی می دارم، مبادا چون دیگران را وعظ نمودم خودم محروم شوم. در این آیات که ظاهراً معنیش ثقیله، ولی وقتی که اون رو به بقیه آیات این فصل متصل سازیم روشن میشه، معنیش خیلی روشن و ساده میشه. حضرت پولس میگه که او چشمشو به مسیح و چشم همچنین به روزی دوخته است که پاداش آسمانی خود را از دست عیسی مسیح یا منجی زنده خودش دریافت کند و نه از مردم. او از حق و آزادی خود گذشت میکنه. چرا؟ چون میداند به جایش پاداش آسمانی رو میگیره. و بعد به ما مسیحا میگه شما هم باید در این عمر کوتاه اینطور فکری داشته باشید، اینطور عمل کنید. میگوید ببینید در یک مسابقه دو خیلی ها میدوند ولی فقط یک نفر جایزه رو میبره. شما هم فرض کنید که در یک مسابقه هستید و باید طوری بدوید که برنده بشوید. و برای اینکه ما برای پاداش آسمانی و نه پاداش فانی کوشش میکنیم و زحمت میکشیم، بنابراین کوشش ما و زحمت ما پرثمرتره. چرا؟ چون پاداش که میگیریم یک پاداش جاودانه میباشد. میگوید من با قدمهای حساب شده مستقیم به طرف هدف میدوم، مثل مشت زنی هستم که از هر ضربه دستش برای پیروزی استفاده میکند، مثل یک ورزشکار بدن خود را با تمرین‌های سخت آماده می‌کنم تا آنچه که باید بکند انجام بدهد. در غیر این صورت می‌ترسم بعد از اینکه دیگران را برای شرکت در مسابقه آماده کردم خودم آماده نباشم و مجبور شوم به کنار بروم. بعضی ها این قسمت آیه را به محدود بودن در فداکاری و جانبازی می کنن و می گوین که فداکاری هم حدی داره و میگن که پولس در اینجا میگه که من حاضرم تا اونجایی که ممکنه در این راه فداکاری کنم، ولی باید مواظب باشم که مبادا فداکاری من سبب بشه که خودم از عطایای آسمانی دور بشم. ولی دوستان عزیز، همونطور که ملاحظه میکنید، پولس در اینجا میخواد یک هدف و یک حقیقت مهم رو برای ما آشکار کنه، با اون اینه که او حاضر بود، از هر جهت حاضر بود که حق و آزادی خود را که در این دنیا داره رو از بین ببره و یا از خیرش بگذره. چرا؟ چون میدانست در آینده به خاطر این فداکاری از منجی خودش تاج غیر فانی رو خواهد گرفت و عیسی مسیح به او پاداش جاودانی میدهد. سپس از فصل دهم شروع به بازگو کردن تاریخ میکنه و اینکه چگونه خداوند در طول تاریخ آنانی که حاضر شدن از حق و آزادی و لذت‌های کوتاه این دنیا به خاطر بنای ایمان دیگران گذشت داشته باشند، از فیض و پاداش خدا بهره‌مند شدند. او در حقیقت می‌خواهد از گذشتگان نیز برای ما درس عبرت بیاورد. فراموش نکنید که فصل دهم جزی از همون موضوع آزادی مسیحی و حاضر شدن از صرف نظر کردن از آن در راه تقویت ایمان دیگران می‌باشد. آیه اول الی 6 اینطور می‌گوید: زیرا ای برادران، نمی‌خواهم بی خبر باشید از اینکه پدران ما همه زیر ابر بودند و همه از دریا عبور نمودند و همه به موسی تعمید یافتند در ابر و در دریا و همه همان خوراک روحانی را خوردند و همه همان شرب روحانی را نوشیدند، زیرا که می‌آشامیدند از صخره روحانی که از عقب ایشان می آمد و آن صخره مسیح بود. لیکن از اکثر ایشان خدا راضی نبود، زیرا که در بیابان انداخته شدند و این امور نمونه ها برای ما شد تا ما خواهشمند بدی نباشیم چنان که ایشان بودند. دوستان عزیز، پولس در اینجا از تورات مقدس برای ما نمونه می آورد که چگونه بر اثر فداکاری و گذشت از حق و آزادی خود خداوند ماها را پاداش خواهد داد. عرض کنم که مسیحیان شهر قرنتوس از نژاد و مسلک‌های مختلفی تشکیل شده بودند. عده‌ای از نژاد یهود و عده هم یونانی و همچنین رومی بودند. پولس رسول حالا توجه خودش رو یا توجه یهودی نژادها را به تاریخ مبذول می‌کند و می‌گوید که ای عزیزان، ما هرگز نباید فراموش کنیم که سال‌های سال پیش در بیابان سینا چه به سر ما و اجداد ما اومد. حالا او اشاره به آزاد شدن قوم بنی اسرائیل از دست فرعون و هدایت آنان به وسیله موسی در صحرای سینا میکنه. میگوید در طول این سفر بسیار طولانی، خدا هر روز در روزها در ابری که سمبل و نشان حضور خودش با قوم بود جلالش رو آشکار میکرد. یعنی بدین وسیله مردم در طول سفر میدانستن که خدا یکتا در این بیابان وسیع و خطرناک و خشک و بی آب و علف همراهشان است. ابری بر بالای سر قوم بنی اسرائیل بود که علامت و نشان حضور خدا بود و نه فقط آن، بلکه خدا دریای سرخ را هم از هم جدا کرد و راه خشکی برای قوم خودش به وجود آورد تا قوم بنی اسرائیل بر خشکی از دریای سرخ عبور کنند. پولس میگوید این دو عمل خدا در حقیقت مثل غسل تعمیدی است که ما میگیریم و می توانیم بگوییم که آنها هم در دریا و همچنین در ابر غسل تعمید گرفتند و عملاً با این کار نشان دادن که جزو پیروان مسیح یا قوم آزاد خدا هستند. حالا اگر از دریای سرخ عبور نمی کردن، دیگه جزو گروه بنی اسرائیل محسوب نمی شدن. در مصر می ماندن و هیچ وقت هم به سرزمین وعده نمی رسیدن. اما وقتی حاضر شدن که از دریای سرخ عبور کنن، در حقیقت خود را با موسی همراه دانستن و خدا هم در بیابان برای آنان معجزه وار غذایشان را هر روز مهیا می کرد و آنها از آبی می نوشیدن که مسیح به آنها می داد، چون مسیح مثل تخت سنگ آبشار همراه ایشان بود و آنها را نگاه می داشت. ولی با وجود تمام معجزاتی که خدا برای قوم یهود در طول این 40 سال انجام داد و با وجود اینکه خدا هر روز حضورش و قدرتش رو به آنها آشکار و ثابت می کرد، متوجه می شویم که اکثر قوم بنی اسرائیل از خدا اطاعت نکردند. روزها و هفته ها و سالها با چشمان خود شاهد قدرت خدا بودند، ولی اطاعت از خدا نکردند و در نتیجه خدا نیز به خاطر عدم اطاعت و یاغیگری از فرمانش آنها را داوری میکنه و آنها را در بیابان نابود کرد. حالا پولس پس از اینکه این موضوع رو بازگو میکنه، این داوری خدا را به یاد مسیحیان شهر قرنتوس میآوره. میخواد توجه آنها را به داوری خدا معطوف کنه و اینطور نتیجه میگیره که این واقعه در گذشته که اتفاق افتاده بایستی درس عبرتی برای من و شما باشه. چرا؟ تا ما نیز مبادا از الطاف و قدرت خدا سوء استفاده کنیم. که البته پولس اشاره به آزادی میکنه که خدا در عیسی مسیح به ما عطا کرده است. حالا میگه از این آزادیتون سوء استفاده نکنید، بلکه بیایید اون رو فدای دیگران کنید تا پاداش بیشتری بگیرید. چرا؟ میگه اگر از قدرت خدا سوء استفاده کنید و با داشتن افکار ناپاک موجب هلاکت دیگران و خودمون بشویم، مطمئن باشید که خداوند ما را داوری خواهد کرد. نه فقط ما که از فیض او بهره‌مند شدیم باید افکار پلید و زشت و خودخواهی رو و خودپسندی رو از خودمون دور کنیم، بلکه از آیه 7 پولس به صفات دیگری که باعث خشم خدا می‌گردد و به ما امر کرده است که از آن پرهیز کنیم اشاره می‌کند و می‌گوید و این امور، یعنی آنچه که در زمان گذشته به وقوع پیوسته، برای ما نمونه می باشد تا ما خواهشمند بدی نباشیم چنان که ایشان بودن، یا همونطور که قوم بنی اسرائیل بودن، و نه بت پرست شوید مثل بعضی از ایشان، چنان که مکتوب است قوم به اکل و شرب نوشیدند و برای لهو و لعب برپا شدند، و نه زنا کنیم چنان که بعضی از ایشان کردند و در یک روز 23,000 نفر هلاک گشتند، و نه مسیح رو تجربه کنیم چنان که بعضی از ایشان کردند و از مارها هلاک گردیدند، و نه همهمه کنید چنان که بعضی از ایشان کردند و هلاک گردیدند. و این همه به طور مثل به دیشان واقع شد و برای تنبیه ما مکتوب گردی که اواخر عالم به ما رسیده است. ببینید دوستان عزیز، در این آیات 6 الی 11 هم حضرت پولس از ما دعوت میکنه که مبادا خصوصیات و صفات و اعمالی که سبب رنجش خدا هست از آنها پیروی کنیم و در حقیقت خود را نابود کنیم. در عوض میگه که بیایید این صفات ناشایست، این صفاتی که سبب رنجش اراده خداست، از خودمون دور کنیم. و بعد به خاطر من میآورد که آنچه که بر قوم بنی اسرائیل در صحرای سینا به وقوع پیوست، در حقیقت به من و شما ثابت میکنه که انتخاب راه سعادت و زندگی ابدی یا راه بدبختی و ظلمت و مرگ در دست هر شخص می باشه. ببینید دوستان، خیلی مهمه. این آیات به ما ثابت می‌کنه که دلیل اینکه این اسرائیلیا در صحرای سینا مردن و یا خشم خدا بر آنها آمد و آنها داوری شده و نابود گردن چه بود؟ چون خطا کردن، گناه کردن. اگر این کار را نمی‌کردن، خدا آنها را تنبیه نمی‌کرد. بنابراین پولس داره به من و شما ثابت میکنه که انتخاب راه سعادت و زندگی ابدی یا سرنوشت ما در دست خودمونه. این خود شخصی که میتونه تصمیم بگیره که سرنوشتش مقبول پسند خدا باشد و یا برخلاف اراده خدا. در آیه 6 از ما میخواد که تسلیم و یا طالب چیزهای بد نباشیم یا هر نوع فکر شریر رو از خودمون دور کنیم. در غیر این صورت ما نیز در این سفر بیابانی عمر بدون همراه خدا خواهیم بود. در آیه 7 میگوید مثل آنان بت پرست نباشید. دوستان اگه به خاطر داشته باشید، قوم یهود در غیاب موسی که بر بالای کوه سینا بود، به جای اینکه به پرستش خدا بپردازند چیکار کردند؟ گوساله طلایی را ساختند و شروع به پرستش آن کردند. دوستان، خطر بت پرستی امروز نیز به همان اندازه بلکه بیشتر از دوره حضرت موسی در زندگی ما وجود دارد. بت پرستی الزاماً فقط پرستش یک سنگ تراشیده شده به دست انسان نیست، بلکه کلام خدا میگوید اگر دل خود را به مال یا ثروت یا مقام یا چیز دیگری به غیر از خدا داده باشیم، در واقع آن چیز جای خدا را گرفته و تبدیل به بت میشه. پولس میگوید ما نباید بت پرست باشیم، زیرا همان بلایی که نصیب آنان شد نصیب شما میشه اگر از بت پرستی قرن 20 دست بر ندارید. در آیه 8 میگوید بیایید از آنها درس عبرت بگیرید و و زناکار نباشیم، مثل آنها در پی خواهش‌های جسم و ارضای نفس نباشیم، چون اگر مثل آنها به عمل زنا بپردازیم مطمئن باشید غضب خدا نیز بر شما نازل خواهد شد. همانطوری که وقتی قوم بنی اسرائیل مرتکب زنا شدند، خداوند در یک روز 23,000 نفرشون رو کشت. چرا؟ چون به حرف خدا گوش ندادن و خدا تصمیم گرفت که آنان را داوری کرده حقشون رو کف دستشون بگذاره. نه فقط میگه زنا نکنید، بلکه میگه با طرز فکرتون صبر و تحمل خدا را امتحان نکنید. نگویید که مثلا این دفعه عیبی نداره، خدا مرا میبخشه، یا اگر خدا فلانی رو به خاطر فلان گناه تنبیه نکرده، مرا هم به خاطر این گناه تنبیه نخواهد کرد. دوستان، نگذارید اعمال و افکار شما صبر و تحمل خدا را امتحان کند، چون این گناه بزرگیه. قوم بنی اسرائیل صبر خدا را امتحان کردند. خدا نیز به خاطر فکر و عمل نادرستشون مارهای سمی رو فرستاد تا آنها را تنبیه کنه و آنانی که این کار را کرده بودند مردند. خدا فرشته خود را فرستاد تا داوری را بر آنها اجرا کند. حالا حضرت پولس میگه که ای عزیزان، بیا ما از گذشته درس عبرت یاد بگیریم. ما باید از آنچه که آنها کردن خود را دور کنیم. چرا؟ چون خدا همان خداست. خدا تغییر ناپذیره، لا یتغیره، و هر کسی که خلاف اراده او در هر زمان و مکانی عمل کند باید بداند که نتیجه آن را خواهد یافت. پولس میگه دلیل وجود این اتفاقات در تورات مقدس اینه که امروز من و شما در این روزهای پایانی این دنیا، در این روزهای آخر این دنیا درس عبرت را یاد گرفته و از انجام آن اعمال نادرست دست برداریم. مبادا خشم خدا را امروز نصیب خود سازید. مطمئن باشید که هیچ کس نمیتونه از غضب خدا برهد. سپس در ادامه گفتارش در آیه 12-14 اینطور میگوید: پس آنکه گمان برد که قایم است، با خبر باشد که نیفتد. یا اگر شما خیال میکنید که از قوم یهود بهتر هستید و گرفتار گناه نخواهید شد، خودتون رو گول نزنید، چون اگر اینطور فکر کنید سقوط شما نیز حتمیه. پس مواظب خودتون باشید. و در آیه 13 میگوید: هیچ تجربه جز آن که مناسب بشر باشد شما را فرو نگرفت، اما خدا امین است که نمیگذارد شما فوق طاقت خود آزموده شوید، بلکه با تجربه مفرا نیز میسازد تا یارای تحمل آن را داشته باشید. لحاظا از بت پرستی بگریزید. دوستان عزیز، آیه 13 یکی از زیباترین و عمیق‌ترین آیه است که افکار هر مؤمن به خدا را وامی دارد که در مورد آن به تفکر و تعمق بپردازد و با قدرت و اعتماد بیشتری در سختی‌ها و زجرها و تعاملات مشکلات مقاومت کند و در زندگیش همیشه امیدوار و پیروز باشه. ببینید چه میگوید. میگوید هیچ تجربه‌ای جز آن که مناسب بشر باشد شما را فرو نگرفته، اما خدا امین است که نمیگذارد شما فوق طاقت خود آزموده شوید، بلکه با تجربه شما را مفرا نیز میسازد تا یارای تحمل آن را داشته باشید. یا به زبان ساده تر، ای مسیحیان شهر قرنتوس و ای مسیحیان قرن بیستم، ای هموطنان عزیز که دل به مسیح داده اید، فراموش نکنید که شما تنها نیستید که با وسوسه ها دست به گریبانید و به خاطر ایمانتان شیطان همیشه شما را داره تحریک میکنه. قبل از شما نیز مؤمنین خدا همیشه با این مشکلات و وسوسه ها روبرو بودن. بنابراین وقتی شما با وسوسه های اهریمنی روبرو می شوید، آن را تحمل کنید و اعتماد خود را به خداوند از دست ندهید، زیرا خدا نمی گذاره بیشتر از حد توانایی خودتون وسوسه بشید تا بتوانید در مقابل آن تاب بیاورید. خدا قول داده است این کار را بکند و او این را خواهد کرد. خدا امینه. خود خدا به شما نشون میده که چطور از وسوسه فرار کنید تا بتوانید در برابر آن با صبر و تحمل پایداری کنید. دوست عزیز، باید بپذیریم که هیچ انسانی از وسوسه اهریمن در امان نیست. حال این انسان شخص ثروتمند باشه یا فقیر، دانشمند و فاضل باشه یا بی سواد، مؤمن باشه و مذهبی یا لامذهب. وسوسه‌گر دوستان هرگز تبعیضی قائل نمیشه. وسوسه‌گر یا شیطان میخواد همه را اسیر خود کنه. شیطان چشمانش رو بر همه انسان ها نهاده و البته بیشتر به مؤمنین. چرا؟ چون او میخواد که همه مؤمنین را بنده خود کند. هر کسی به یک طریق خاصی با وسوسه ها روبرو میشود ولی اکثرا این شیطان است که پیروز میشه و آدمی را اسیر وسوسه میگرداند. من این را از تجربه خودم میگم و ما مسیحیان نباید فراموش کنیم که شیطان با تمام قدرت و تواناییش داره سعی میکنه هر روز و هر ساعت ما را اسیر و وسوسه خود بکنه. میخواد ما را تحریک بکنه تا بیفتیم، تا چشم از مسیح برداریم. اتفاقا او با تمام توانایی و قدرتش این کار را میکنه. چرا؟ چون میدونی که ما برگزیده خدا هستیم و میتونیم از او قدرت بگیریم. میدونی که از قلمرو اهریمن آزاد شدیم و در قلمرو خدایی هستیم. بنابراین دوستان، باید همیشه هوشیار باشیم، از روح خدا پر باشیم که مبادا فریب امیال های جسم و خواهش های چشم بشویم و سقوط کنیم. در اینجا لازم است که بگویم این آیه به ما امید و تسلی کامل نیز میبخشه که اگر ما حاضر باشیم که سختی ها و مشکلات و تحریکات اهریمنی را تحمل کنیم، خود خداوند به یاری ما میاد. او امین، خدای امین و وفادار و ما را تقویت و کمک میکنه و خود خدا میدونه که ما تا چقدر قادریم و میتوانیم این مشکلات و تحریکات را تحمل کنیم و او اجازه نخواهد داد که فوق طاقتمون تجربه بشیم، ولی شرطش این که ما با تمام قدرت خودمون اول در برابر آن مقاومت کنیم، در برابر تحریکات اهریمنی مبارزه کنیم و بعد خدا ما فوق آن به ما قدرت خواهد بخشید. ببینید دوستان، خدا ما را تجربه نمی کنه. خدا ما را وسوسه نمی کنه. خدا ما را تحریک نمی کنه. هر که اینطور تعلیم میده خلاف صفت خدا داره صحبت می کنه. اینها کار شیطانه. ولی خدا اجازه می دهد که شیطان ما را وسوسه کند. چرا؟ تا اینکه ایمانمون خالص بشه. تا اینکه زیستن برای خدا را بهتر بیاموزیم. تا اینکه دل از امور دنیا برداریم، از امور دنیاوی جدا شده به خداوند همیشه توکل کنیم و به او دل بدهیم. و به قول حضرت پتروس، تا مثل طلای خالص بشویم. پس دوستان، اگر شما در تجربه یا وسوسه افتادید و طاقت نیاوردید، هرگز نگویید که شاید خواست خدا بوده. خیر، خواست خدا این نیست که در تجربه سقوط کنیم، بلکه تا بر آن غالب شویم و پیروز شویم. و خدا را شکر که ما مسیحیان با قدرت روح القدس می توانیم امروز بر خواستهای خود پیروز شویم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به دست توانای عیسی مسیح زنده می سپارم و امیدوارم که روزتون در قدرت او، در پاکی و صفا و قدوسیت به پایان برسانید. خدا یکتا یارتون باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.